بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اكرمنا بالفهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا جبرائيل اذني، فقال يا محمد اشما شئت فإنك ميت و احبب ما من شئت فإنك مفارق و اعمل ما شئت فإنك ملاقی. شرف المؤمن صلاته بالليل و عزه کف الأذى عن الناس. این روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه چاپ جامعه مدرسین در باب ثواب صلات اللیل، مرحوم شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه جلد اول در کتاب من لا یحضر جلد اول باب ثواب و صلات اللیل چاپ جامعه مدرسین این روایت رو نقل کرده که جبرائیل بر پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم نازل شد. بعد پیامبر اسلام به جبرائیل گفت که مرا موعظه بکن. فقال له یا جبرائیل عذنی، مرا موعظه بکن. فقال جبرائیل، گفت که یعنی جبرائیل سه تا کلمه میگه و بعد دو مطلب دیگری که دستور العمل برای هر مؤمن است. یا محمد اشما شد فنکه مئیه، زندگی بکن هر چه که میخواهی که تو میمیری، یعنی آخر زندگی به مرگی منتهی میشه. پس وقتی که این زندگی منتهی به مرگ میشود، پس نباید انسان هم و غمش و هدف غایی و هدف عالی او این حیات باشه، این زندگی دنیا باشه. و احبب من شئت فانک مفارق، هر کسی را که دوست داری میخواهی دوست بدار، تو از او جدا میشی، تو مفارق او هستی. یعنی هر کس را هم که دوست بداری، هر محبوبی بالاخره جدا شدنی دیگه. لکل اجتماع من خلیلین خلقتون و کل الذی دون الفراق قلیل، و از اشعار امیر مؤمنین سلام الله علیه. هر کسی رو که میخوایی دوست بدار که ازش جدا میشی، یعنی اگر با کسی هم ارتباط عاطفی داری، کسی رو دوست داری، اطمینان قلب با او پیدا نکن. این گونه نباشه که معشوق و محبوب خلاصه تو باشه، به نظر تمام قلبت رو فرا بگیره، چون آخرش جدائی و مفارقته. و عمل ما شئت فانک ملاقی، انجام بده هر کاری که میخواهی که تو ملاقات میکنی اون آن چیز را، اون عمل را. از عمل موعد ملاقات انسان، انسان عملش رو ملاقات میکنه. این عمل همواره همراه انسان هست، دنیا همراه نیست، به نهایت میرسه. محبوب ها هرچه باشند جدایی میشه، اما عمل همیشه همراه انسانه، انسان عملش رو ملاقات میکنه. پس انسان باید به عمل اهتمام پیدا بکنه، یعنی مراقب عملش باشه تا عملش رو سعادتمند بکنه. از بین اعمال دو عمل جناب جبرائیل مورد خلاصه توصیه جبرائیل توصیه کرده، مورد نظر جناب جبرائیل بود. یکی نماز شب، حالا که قرار شد به عمل اهتمام داشته باشی، دو عمل تأثیراتش از بقیه بیشتره. البته معلومه که این اثبات شی نفی معدا نمی کنه، میخواد فضیلت این دو عمل رو بگه. شرف مؤمن، صلات مؤمن به لیل، همون نماز شب و تهجد شرف مؤمنه، موجب بزرگواری و مجد مؤمن میشه. و عزه کف الاذا عن الناس، عزت مؤمن این است که اذیت خودش رو از مردم حفظ بکنه، برداره، مردم رو آزار نده. اگر مردم رو اذیت نکنه، مردم هم او رو اذیت نمیکنه. اگر آبروی مردم را نبرد، آبروی او را نمیبرد. اگر کسی میخواد آبروش حفظ بشه، باید آبروی دیگران را حفظ کنه. وقتی که نسبت به مردم این گونه رفتار کرد، یعنی اذیت نکرد، مراعات کرد، خب این سبب عزت او میشه، چون دیگران هم حرمت او را حفظ میکنن، لذا عزت پیدا میکنه. از شرف مؤمن نماز شب، عزت مؤمن کف الاذا از مردم و حفظ خودش از آزار و اذیت مردم. حالا اذیت مصادیق مختلف داره دیگه، یه وقت به اذیت به لسانه، یه وقت به جوارح دیگه هست، به هر نوع. خلاص خب، اما در مباحث فقهی که بحثمان در سرایت حکم ذم یمین مدعی علیه میت، گفتیم که قدر متیقن دین است اگر مدعی علیه میت دینی را ادعا کرد، باید علاوه بر بینه یمین را هم ذمیمه کند. آیا این حکم شامل عین و منفعت و حق هم می شود یا خیر؟ در جلسه گذشته عرض کردیم به قرینه روایات، خصوصا روایات وارده در احکام دعاوی شامل عین و منفعت و حق هم می شود، چون در این روایات کلمه حق استعمال شده و بدون شک مراد از حق هر گونه طلبی از مدعی است، اما از دین یا عین. این تحقیقی بود که دیروز عرض کردیم. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک فرمود باید بر دین اقتصار کنیم. چرا؟ برای این که کلمه علا و کلمه اوفا که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری بود، این دو کلمه مربوط است به دین. در مورد دین کلمه ادا به کار میره، میگوین من بر ذمه زید دین دارم، نمیگن بر ذمه زید مال دارم. یا در مورد اوفا و توفیه گفته میشه که دین خودش را وفا کرد، ایفا دین کرد. اما اگر مالی داده گفته نمیشه مال را ایفا کرد، مال زید را ایفا کرد، نه، گفته میشه مال زید را به زید برگردان، به زید استرداد کرد، مثلا رد کرد، تحویل داد و امثال این عبارات. جواب ما به مرحوم شهید ثانی این است که در مورد کلمه علا، علا برای مال هم استعمال می شود و مخصوص دین نیست. و شاهد عرض ما روایت سلیمان ابن حفص که روز گذشته هم اشاره شد و در این روایت کلمه مال ذکر شده که در این روایت امام فرمود ان کان له علی المیت مالون. پس اینجا مال و علا با هم ذکر شده. اگر این مدعی علیه میت مالی دارد، پس علا برای مال هم استعمال میشه. شاید کسی اشکال بکنه که اینجاش ممکنه مراد از مال دین باشه. ان کان له علی المیت مالون، یعنی ان کان له علی المیت دینون. پس بنابراین همان حرف شهید ثانی درست میشه. اگر کسی این اشکال رو بکنه، جواب این است که مراد از مال در اینجا عین خارجی است، نه دین. چون در عبارت بعد دوباره کلمه مال استعمال شده و مراد از مال عین خارجی است. این فرمایت ان کان له علی المیت مالون فلا بینت له فلیأخذ ماله بما فی یده. اگر مدعی علیه میت مالی دارد ولی بیانه ای ندارد که بتونه ادعای خودش رو ثابت کنه، پیش خود این آقای مدعی هم اموالی از این میت هست، فلیأخذ ماله به ما فیده، مال خودش را بردارد. یعنی چی مال خودش رو برداره؟ یعنی مالی که از خودش در نزد جناب میت هست به مافیده، به آنچه که در دستش هست، یعنی اموالی که از میت پیشش هست به همون مقدار از مال خودش حساب بکنه. ولیرد دل باقی علی ورثته، بقیه رو به ورثه این میت رد کند. ظاهر این است که اینجا مراد از مال عین خارجی باشه. حالا اگر این شهادت رو هم نپذیریم، بگیم مراد عین خارجی نیست بلکه دین است، جواب اصلی و اساسی ما به جناب شهید ثانی این است که در روایت عبدالرحمن کلمه حق و علا استفاده شده. به عبارت دیگر جناب شهید ثانی خلط کرده بین مفهوم و مصداق. کلمه حق با علا به کار میره و استعمال میشود و مصادیق حق گاهی مال است، گاهی دینه، یعنی عین خارجی است، گاهی دین است، گاهی منفعت، گاهی حقوق اصطلاحی فقهی است. بنابراین در عبارت روایت واژه حق که اعم است با علا به کار رفته، بنابراین هم می توان برای منفعت و حقوق استفاده کرد، هم برای دین و این. مثلا اگر کسی بر گردن دیگری دینی داره، می تواند بگوید من علیه این شخص، مثلا آقای زید، حقی دارم. منظور از حق چیه؟ دینی که بر ذمه داره. یه وقت مالی رو به این آقا داده، مثلا در فرض بکنید آریه داده، به صورت آریه داده، اینجا هم این عبارت صحیح هست که بگوید من حقی علیه این آقا دارم، یعنی یک مال به او دادم، مال از او طلبکارم، عین خارج ازش میخوام. همچنان که اگر منفعت از او طلب داره، مثلا منزلش رو اجاره داده به زید، باید زید مال الاجاره بده، میتواند بگوید من علیه زید حقی دارم. اون حق چیه؟ اجاره منزل. یا مثلا از حقوق اصطلاحی طلب داره، فرض کنید حق الشفعه، حق الخیار و امثال اینها، میتونه بگه من علیه زید حق دارم، یعنی حق مثلا شفعه و خیار و امثال اینها. پس بنابراین در این روایت کلمه حق با علا به معنای عام است، و چون کلمه حق به کار رفته علا در اینجا استعمال شده. و اگر چنانچه کلمه حق اینجا استفاده نشده بود و به کار نرفته بود، فرمایش جناب شهید ثانی صحیح بود. بنابراین خلل شده است بین مفهوم حق و مصداق حق. اینجا در روایت معنا و مفهوم حق مراد است. خب این مفهوم دارای سه مصداق بود که عرض شد. این نکته‌ای که لازم بود که در پایان این بحث متعرض بشیم. حالا اگر شخصی عینی را به جناب مدعی میت داده و این میت بر نگردانده است، در چنین صورتی یمین در اینجا ثابته. سوال ما اینه که آیا ادعای مدعی که ادعا کرده از من علیه میت حقی دارم، یعنی عینی نزد میت دارم، این بیانه و این شهادت به چه نحو باید باشه؟ ببینید دو صورت در اینجا متصور هست. صورت اول این که بیانه شهادت بدهد که عینی که نزد میت است آریه یا قصب است. به این صورت شهادت بده، بگه این عین، این مال خارجی که نزد میت است و الان جزء ما ترک میت هست، این آریه یا قصبی بوده که از این آقای مدعی رفته در جیب جناب میت. یک وقت هست که ادعا میکنم، یعنی مبینه دو شهاد عادل به این نفس شهادت میدن که این مال نزد جناب میت بوده و میت پرداخت نکرده تا این که فوت شد. از ظاهر روایت عبدالرحمن استفاده می شود که بینه در صورتی که شهادت بدهند به اصل قبض جناب میت، در این صورت یمین هم لازم است. چرا؟ برای این که بینه شهادت دادن بر بدهکار بودن میت، اما پرداخت میت مورد شهادت نیست. دو مسئله در اینجا وجود داره. یک، میت مالی را از مدعی گرفته است، این یک مسئله. مسئله دوم، میت مال را به مدعی رد نکرده، پس در حقیقت باید مسئله به دو مسئله تحلیل بشه. در مسئله اول بینه حکم رو ثابت میکنه، یعنی مدعا ثابت است، یعنی مال خارجی از مدعی به میت رسیده، حالا به نحو حلال مثل آریه یا به نحو حرام مثل قصر. این مسئله اول. اگر بینه شهادت داد که فلان مال عین خارجی از مدعی به این آقا رسید، حالا مثلا این میت قصد کرده این مال خارجی کذایی توسط میت سرقت شده بود، قصد شده بود، یا مقبوض به عقد فاسد بود، یا میت آریه گرفته بود، این مسئله با بینه ثابت خواهد شد. اما احتمال داره که میت این مال رو برگردونده، لذا در اینجا یمین هم لازم است. علت این که یمین لازم است از این جهته که احتمال دارد این مال خارجی به جناب مدعی برگردانده شده باشد، لذا مدعی در واقع در مسئله دوم میشه منکر. آیا این مال به سوی مدعی برگشت یا خیر؟ اون میگه نه، بر نگشت. خب بنابراین حرفش موافق با اصل، اصل عدم استیفاء، عدم استرداد است. چون با اصل موافقه، این آقا میشه منکر، لذا باید قسم هم ذمیمه بشود. پس ذم یمین به خاطر مسئله دومه، یعنی برای اثبات عدم رد این مال به جناب مدعی است، از این جهت قسم لازمه. حالا اگر بینه به هر دو مسئله شهادت داد، گفت جناب میت این مال رو گرفت و ما شهادت می دهیم که این مال را تا زمان فوت بر نگردان، یا تا زمان طرح دعوای مدعی بر نگردانده است، اگر بینه به هر دو مسئله شهادت بده، در اینجا دیگه ذمه یمین لازم نیست. چرا ذمه یمین لازم نیست؟ به دلیل خود روایت. چون در روایت امام فرمود لعنا لا ندری لعله اوفاه به بینتن او غیر بینتن. امام علیه السلام در این روایت به یک قرینه عرفیه استشهاد کرده. این قرینه عرفیه چیه؟ ممکن است احتمال دارد که این آقا یعنی میت رد کرده است، اما الان زنده نیست که بتونه از این حرف خودش دفاع بکنه. جناب مدعی میشه منکر در این مسئله. نه دیگه، اگر حالا حی بود ببینید با عنایت به این نکته‌ای که امروز عرض کردیم، اگر فرض کنید آقای علیه دیگری یک دعوای طرح کرد، گفت من مال خودم را به شما دادم، آریه دادم، مثلا الان باید به من رد بکنید، بیانه آورد. ها بیانه برای چی آورد؟ بیانه آورد که بله من مال را به تو به عنوان آریه دادم. خب جناب مدعا علیه هم میگه بله قبول دارم شما مال رو به من دادید، اما من مال رو به شما برگردوندم. خب پس ببینید یک مسئله دیگری میشه، پس دو تا مسئله شد، یکی اصل آریه و تحویل مال به جناب مدعی به عنوان آریه، دوم برگرداندن این مال. اگر چنانچه مدعی گفت بله من قبول دارم منتها بنده به شما رد کردم، اگر گفت رد کردم، اگر بیانه اقامه کرد، شما چی میگی؟ نه آباری کرد. ببینید در اینجا مسئله دوم میشه، مسئله دوم مدعا علی شده مدعی، ادعا میکنه که من مال تو را به تو برگرداندم، پس مدعا علی اینجا شد در مسئله دوم میشه مدعی، در رد مال میشه مدعی، اگر بیانه اقامه کرد حرفش ثابت میشه. چرا ثابت میشه؟ چون یک بارکالله دو تا دعوا شده، چون یک دعوایی رو ترک کرده و اون دعوا چیه؟ رد مال به صاحبش. بیانه آورد با بیانه حرفش ثابته، این بیانه هم با بیانه قبلی تعارض نداره. بیانه قبلی میگفت این مال به این آقا مدعا علی تحویل شد آریتن، اما نگفت که مال بر نگشت، فقط شهادت داده بر نقل به جناب مدعا علی. بیانه دوم میگوید بله نقل شد، اما این مال دوباره برگشت به صاحبش، لذا تعارضی نیست، لذا بیانه مدعا علی مقدم. حالا اگر بیانه نداشت، ادعای خالی بود بدون بیانه، مدعی در این مسئله دوم منکره، چون منکر هست باید قسم بخوره، با قسم او حقش ثابت میشه. درست شد؟ این در صورتی که مدعا علی زنده باشه. حالا اگر مدعا علی فوت شده، خب نمیتونه که بیانه اقامه بکنه، چون نمیتواند بیانه اقامه کند و احتمالم دارد که مال رد کرده، مدعی در این مسئله دوم منکره دیگه، در مسئله رد برگشت به مال خودش منکر است، لذا باید قسم یاد بکنه. اما اگر بیانه به هر دو مسئله شهادت داد، گفت ما شاهدیم که این مال به این آقای مدعا علی منتقل شد آریتن و این مال هم به مدعی بر نگشت تا زمانی که این آقای مدعا علی مرد، آقا مال رو بر نگردون، اگر به این نحو شهادت بدن در این صورت دیگه یمین لازم نیست. بنابراین ذم یمین در جایی است که بینه شهادت بدهد به نقل مال از مدعی به مدعا علیه و شهادت ندهد به رد مال و استرداد و ارجاع مال. در این صورت یمین ذمیمه می شود. حالا در این روایت امام فرمود به جهت این که ممکن است جناب مدعا علیه که الان فوت شده مال رو رد کرده باشه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه، درسته؟ نمیتواند از خودش دفاع بکنه، از این جهت یمین هم ثابت. خب ببینید این دلیل است بر این که اگر در جایی احتمال برگشت مال هست چون جناب مدعی منکر است قسم میخوره. حالا اگر از ابتدا بیانه بر رجوع ارجاع بود در اینجا دیگه یمین لازم نیست. همچنان که همین فرمایش دلیل است بر این که عین و منفعت و حق هم مشمول این روایته، چون امام مناسبت رو بیان فرمود. این حکم ذم یمین برای این ادعاء دین علیه میت به چه مناسبتی است؟ به این مناسبت که ممکن است این شخص حق رو رد کرده، الان توانایی دفاع از خودش نداره. خب این مناسبت در عین و منفعت و حق هم هست، بنابراین به قرینه مناسبت حکم موضوع که در خود روایت ذکر شده می توانیم ثابت کنیم که منظور از حق اعم است از عین و دین. پس ما در واقع به دو دلیل تمسک کردیم، یکی قرینه مناسبت حکم موضوع در خود روایت، دوم استعمال حق در روایات احکام دعاوی. حالا نکته دیگر که دیگه فرصتی نیست انشاءالله فردا باید عرض بکنیم این است که مرحوم صاحب عروه می فرماید جناب مدعی می تواند دعوا را به سوی علاوه بر میت به وارث هم متوجه بکنه. آیا این فرمایش صحیحه یا خیر؟ مثل تعقب عیدی و ترتب عیدی بر عین واحده که در بحث قصد مطرح شده که هم میتواند به کسی که مال در دست اوز مراجعه بکنه و هم میتواند به کسی که از ابتدا مال رو از او قصد کرده مراجعه بکنه. آیا اینجا این چنینه؟ مرحوم صاحب عروه میفرماید هم میتواند به وارث مراجعه بکنه، دیگه ذم یمین لازم نیست، و هم میتواند به میت دعوای خودش رو متوجه بکنه. ان شاء الله فردا دیگه ان شاء الله.